آیه مبارکه 100 از سوره مبارکه مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. فرماید که بگو ای پیامبر، اعلام کن که خبیث و طیب با هم مساوی نیستند. ولو اعجبک کثرت الخبیث، بلان که تو رو تعجب در بیاره زیادی خبیث، پس تقوا پیشه کنید، تقوای خدا رو پیشه کنید، ای خردمندان باشد که رستگار شد. عرضم بزرگتون که خب ما دو تا عنوان اینجا داریم، مفردات آیه رو ابتدا بهش توجه بکنیم. مسئله خبیث و طیب، اولا میفرماد لا یستوی الخبیث و طیب، مساوی نیست خبیث و طیب. وقتی فرمود مساوی نیست، چون ما سه وضعیت در نسبت هر دو عنوانی داریم، چیزی دو تا عنوان رو دو تا مفهوم رو که با میسنجیم، یک اعتبار سه تا نسبت دارن، یا با هم دیگه از ارزش مساوی اند، یا یکی بر دیگری در واقع برتری داره. خب جون فرمایید مساوی نیستن، طبیعتاً از مساوی نبودن خبیث و طیب به مقتضای حال و مقال برمیاد که بخواد فرمایید طیب برتر از خبیثه. خب این واضحه، کاملا قرائنش مشهوده، طیب از خبیث برتره. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو این که تو رو به تعجب در بیاره که عجیبه، پس چطور اینقدر خبیث زیاده؟ اگر طیب بهتره، چرا در عالم خبیث اینقدر زیاده یا بفرمایید اکثره؟ اول در واژه شناسی و مفهوم شناسی این دوتا کلمه وارد بشیم. ببینید در قرآن این دو کلمه خبیث و طیب جای مختلفی به کار رفته، در آیات زیادی. مثلا فرض فرمایید این آیه شریفه و البلد و طیب یخرج نبات و بیزن ربه، نسبت به یک بلد یعنی یک سرزمین اطلاق طیب شده، یعنی موصوف طیب قرار گرفته. سرزمین پاک، طیب به معنای پاک و پاکیزه، مثلا اون نباتش و اون گیاهش خارج می شود به اذن ربی. ولدی خبوسه یعنی اون بلد خبیث، لا یخرج الا نکدا، یه گیاه بی ثمری چندان خودش نمی بینه، مثلا مثل شورزار. پس این دو وصف یک سرزمین قرار گرفته، خبیث و طیب، یا تعبیر و طیبات من الرزق رو ملاحظه فرمودید، وصف رزق قرار گرفته، به تعبیری وصف اعیان خارجی و اشیاء و اموری که در خارج موجودن قرار میگیره. یا در جای دیگه قرآن اطلاق کرده به صفت نفسانی و وجودی انسان ها ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. اینجا اشاره داره به این که انسان ها بعضی خبیثند و بعضی طیبند و خداوند اینا رو از هم دیگه جدا میکنه. پس وصف نفسانی انسان ها قرار گرفته. خب عرضم به حضورتون که یعنی وصف انوانی است در واقع. در لغت عرض کردم من مسئله خبیث و طیب به معنای پاک و ناپاک و آلوده به کار رفته، به این معنا استعمالات زیادی هم داره، در قرآن هم ملاحظه فرمودید. خب بزرگتون هر سبت که در جمع‌بندی مطلب اگه بخوایم بحث رو ارائه بکنیم به این معنا هست که خبیث، حالا بفرمود اول طیب رو بگیم، طیب اون چیزیست که موافق طبع آفرینشه و ازش خیلی صادر میشه، حالا موصوفی که وصف طیب به خودش میگیره. چرا؟ چون مصدر آفرینش که حضرت حق باشه خودش خیر محضه و تمام آفرینش رو بر اساس خیر آفریده. پس نهاد آفرینش، فطرت آفرینش بر اساس امور طیب هست. خب که فرمود که ما اصابک من حسنت فمن الله، همه این خوبی ها به تعبیر همه طیبات از خداست. پس خبیث از کجاست؟ و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، خبیث از این طرف داره میاد. خبیث رو در واقع به طبیعی انسان‌ها تولید می‌کنند خباثت را، ولی طبع آفرینش خباثت نداره. و خبیث اون چیزی که شر به اصطلاح و نقص و فساد زر الفساد فرور و بعد ما کسبت عید الناس، این تعابیر به این شکل. پس مشخص شد که خبیث و طیب هر دو منشأ انسانی داره در واقع، ولی به خودی خود شما عالم عالم خیره. حالا اون بحث کلامیش هم به جای خود باشه در مورد خیر و شر که اصلا چه مفهومی داره و شر امر عدمی است، امر وجودی مطلقا نیست. خب به این معنا باید بگیم که به اصطلاح باید این مفهوم دو تا مفهوم رو این شکلی تقسیم بندی بکنیم که خبیث و خبث گاهی و همینطور طیب وصف برای ذات انسان قرار میگیره، یعنی میگیم یک کسی طیب است، نفس طیبی دارد، پاکی داره، یا نفس چی؟ پریدی داره، که قرآن تعابیر مختلفی هم داره، رجس داره، رجس داره، اینا به همین معناست، تو همین دایره معنایی به کار رفته ها. بله که تو قرآن مثلا آیه شریفه فزادتهم رجسا الى رجسهم، مثلا چنین تعبیری داره در مورد مثلا منافقین و کفار. پس گاهی وصف ذات افراد و انسان هاست، گاهی وصف فعل اون هاست. یعنی اگر هم به اعیان و اشیاء خارجی و امور در واقع غیر انسانی نسبت داده شده خبیث و طیب، نه به حساب ذات خودش که اصلا تو بحثش خیر و شر میاد، بلکه به حسب نسبتی که انسان ها در اعمال و افعال خودشون نسبت به اونا پیدا میکنن این پیدا میشه. ببینید مثال عرض کنیم، شراب و خمر فی نفسه که مثلا خبیث نیست، یعنی یک موجودی در عالم آفریده شده، هر چیزی که شما فکر کنید که مفسده او وقتی که به انسان نسبت داده میشه و به فعل انسانی منتسب میشه این میشه چی؟ میشه خبیث. و همینجور طیب، پس ذات آفرینش خبیث و طیب نیست، همه آفرینش طیبه، چون همش از مصدر خیر آمده و همه وجودی است و وجود جز خیر نیست. اینجا به حسب فعل وقتی انسان رو میسنجیم با اون امر، بگیم این کار این انسان فعلش کار خبیثه است، یعنی شرب خمر خبیثه، در فرمودی خباثت آمیزه. این نکته مهمی است که باید بهش توجه بشه. پس بنابراین باز هم به نحوی خبث و طیب به نفس انسان برمیگرده. البته لزومن کسی که فعل خبیث انجام میده ذات خبیث نداره، اگر چی که به هر حال به یک خباثت ذاتی برمیگرده، یعنی کسی که داره کار خباثت انجام میده خواه ناخواه در ذات خودش در نفس خودش یک زنگاری داره از تاریکی و آلودگی داره، و همچنین کاری رو که انسان کار خباثت آمیز که انجام میده طبیعتاً چی میشه؟ در نفس انسان تاریکی ایجاد میکنه، این تأثیر و تأثیر داره. این ارتباطیست که این مسئله داره. و فلذا باید در قضاوت بگیم که در جای قرآن مشخصه نوع انسان‌ها از هر دو عنوان بهره‌مندند، یعنی هم خباثت دارن هم به اصطلاح طیب دارن و پاکی به هم دیگه آمیخته است. فقط انسان‌ها از کلیم تو همون تقسیم بندی گفتیم اولیای شیطان، اولیایی که و اولیاء الله هستن که طیبند یا خبیث محض هستن مثلا به یه معنا، ولی اوساط مردم که گفتیم مثلا به درجه از نفاق منتسب هستن همین شکل است. فلذا در بحث تمحیص که در آیه شریفه مختلف فرمود، در سنت تمحیص موضوع این آیه شریفه که ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی ما حس ما فی قلوبکم، تمحیص شد که ما پاکسازی میکنیم، در سنت تمحیص این سنت اجرا میشه برای اینکه یه طرفه کنه کار رو، یعنی وسط نمیگذاره کسی هم خباثت داشته باشه هم در واقع تیب تو تیب داشته باشه، تیب نفس و پاکی نفس داشته باشه، این رو هم داشته باشه. خب این در انتهای کاره، اگرچه انسان ها از من بسیاری هم آلودگی دارن هم پاکی رو با هم دیگه دارن. و پس مطلب دیگه که واضح شد در بیانی که عرض کردیم اینه که در آفرینش گفتیم دیگه کل در واقع سازمان آفرینش حقه، که آیات متعدد قرآن رو این در واقع تصریف فرمود از حضرت حق که فرمود که اما خلقت حالا تعابیر مختلفی داره که اشتباه نکنم تعابیر رو، به هر حال ما آسمان و زمین رو به حق آفریدیم. ما خلق ما لاعبین، ما خلق ما لا بالحق، مثلا چه تعبیر زیاد چند دفعه متکرر تکرار کرده، حق محض آفرینش و باطل در اون راه نداره. به این اعتبار که عرض کردیم، پس بنابراین میشه به یک نسبت دیگه گفت که باطل یعنی طیب و پاکی در واقع از مصادیق حق و خباثت از مصادیق باطله به این معنی. خب حالا توی این جنبندی که میخوایم بکنیم اشاره بکنیم که مفهوم آیه چیز آیه به چی داره دلالت میکنه. ببینید آیه میخواد بفرماید که دو تا نکته رو، اولا اشاره میکند به این که ولو اعجبک کثرت الخبیث، تعجب نکنید که این چون شبهه است، داره یه شبهه بسیار اساسی رو پاسخ میده. در طول تاریخ گفتی پس خباثت و طیب بودن بدون که بر یا به ذات انسان ها یا به فعل انسان است. هم ذات انسان ها یعنی انسان هایی که زندگی کردن در طول تاریخ بشریت، یعنی اکثریت انسان ها منتسب به خباثتند که عرض کردیم، یعنی خباثت در ذاتشون بیشتر جلوه گره، عرض کردیم اکثرا خب بس نفاق درشون هست به اون تون درس مدید، و اکثریت افعال اونها شما ملاحظه بکنید در تاریخ انبیا، ما ارسلنا من رسول الا کانوا یستهزئون، هر پیغمبری که فرستادی مسخرش کردن، هر پیغمبر تکذیبش کردن. ببینید همه اقوام، اصلا ما پیغمبری نداریم که قرآن تصدیق میکنه دیگه، که مردم بیان میگن ای باری کله خوب اومدی و همه قبولش بکنن، اصلا اینجوری نیست. تمام پیغمبر در مقابلشون وایسادن و این چیزی که قرآن میفرمایید، اصلا ما یک امت رو شما بفرمایید، اصلا در مورد قوم یونس داره فقط که چی، یه بالاخره عقل اومدن نهایتا، اونم به خاطر اینکه ما عذاب رو دیدن بالاخره. برای طول تاریخ و به خصوص شما وقتی که به تاریخ صدر اسلام میرسید، ملاحظه میفرمایید که کاملا مشخصه دیگه چه اتفاقاتی افتاده و چه فجایعی به بار آورده در جامعه، که حالا تازه این دیگه گل سرسبد تاریخ بشریت بود اون زمان، و با اهل بیت چه کردن، و از خود پیغمبر اکرم ملاحظه بفرمایید امیرالمومنین علیه السلام، خب تا بیاد خب این فجایعی که با بقیه امام حسین علیه السلام اوج فاجعه است، ملاحظه بفرمایید شما چند به چند خباثت و تیب نفس و تیب رفتاری و افعالشون. خب پس بنابراین واضح هست که جریان عمومی تاریخ درش خباثت چی بوده؟ ذاتن و فعلا حاکم بوده. فلذا شما ملاحظه بفرمایید که قرآن، من اشاره کنم مرور میکنم دیگه، اون بحث رو قبل از ماه مبارک داشتیم مناسبت، قرآن یک عنوان مستقلی داره در آیات مختلفش به نام ذم اکثر، من به عنوان مشهور به نام روایات چیز آیات و روایات ذم اکثر، یکیش همین آیه شریفه است. عرض کردیم من بازم مرور میکنم، بد نیست ما این تو بحث نگرش های قرآنی ببینیم، اینا جزو پازل های اصلی است، قطعات پازل اصلی است. اکثر الناس لا یشکرون، سه مرتبه تکرار شده، اکثر الناس لا یعلمون، نمیدونن، آگاه نیستند، 12 مرتبه، لا یؤمنون، ایمان نمیارن، 3 مرتبه، در انعام 116 فرمود ام توته و این توته اکثر من فلعرض یوزلوکن سبیل الله، اگر دنبال اکثریت مردم بری اونا تو از راه خدا گمراه خواهند کرد، یعنی چی؟ اینا خود گمراهن، اکثریت مردم گمراهن. ببینید مایه همین مطلبه، یعنی چی؟ یعنی خباثت فرا گرفته عالم رو ذاتن و فعلا، و ما اکثر الناس ولو حرصه مؤمنین، اکثر مردم ولو که تو حریص هم هستی میخوای اینا ایمان بیارن، ایمان نمیارند. عرضم به حضورتون که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، ایمانم که میارن بازم مشرکن اکثریتشون. جالب آیه فرقان 44 بود که عرض کردیم ام تحسب ان اکثر، بله اکثرهم، ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، تو فکر میکنی که اینها گوش شنوایی دارن، تعقلی دارن اکثریتشون؟ نه، اینا مثل حیوانن، بلکه پستر از حیوان هستن از نظر در واقع مسیری که مسیر انسانیت و هدایت. خب ببینید تمام این آیات و آیات زیاد در روایات متعدد که در ذم اکثر هست نشون میده که خلاص عالم رو خباثت و در واقع ناپاکی گرفته، که عرض کرده منشأش منشأ انسانی داره، ولی خدا عالم که در واقع اجزاش کاملا با هم دیگه منسجمه و همه در راستای خیر حرکت میکنه، نظام به تعبیر نظام احسن هست. خب با این اوصاف وقت قرآن اشاره میکنه که خب حالا اگه اینجوری شد ممکنه شبهه بشه، شبهه قوی است که اگر اینطوری هست پس این خلقت که شد همش بدی که ناپاکی که این زیاد، دقت کنید آیه میخواد بفرماید این زیادی و اکثریت بدی که تو نگاه میکنی تو جامعه، مثلا الان در زمان خودمون ببین این که هم شبهه بود، این شبهه رو تئوریزه شده در طول تاریخ بشر، خیلی جاها این مسئله بهش اشاره شده که آقا شما اقلیتی هستید، اقلی هستید، چرا شما همش اقلی هستید؟ شما ببینید الان تو جامعه خودمون این فریاد میزنن که آقا دیندار اقل است، بله همیشه دیندار اقل بودن، یه جوری میگن دیندار اقل و دینداری اقل، آقا کسی روزو نمیگیره، نماز کی میخونه آقا دیگه، آقا ول کو، حجاب کو، محجبه کو، اصلا هی تکرار میکنه، همیشه همینطور بوده. شما جریان عمومی تاریخ همینه، الان دیروز و نمیدونم 10 سال 100 سال میشه و چنان صحبت میکنن از روزو. ببینید ما عرض میکنیم حالا این بحث تاریخی هم داره، باید تو شواهدش رو راجع بکنیم، بحث دقیق بکنیم، اما به هر حال ما داریم بحث قرآن تفسیری میکنیم. در طول تاریخ همیشه به اصطلاح پاکی در اقلیت بوده، همیشه اینجوری بوده، حالا این اقلیت کم و زیاد شده ولی همیشه در اقلیت بوده، مال امروز و دیروز نیست، یک سنت عمومی است که البته خب این باید توی نظام کلی جریان آفرینش دیده بشه که حالا عرض میکنم. پس ممکنه به سوزن اینجوری برسه که خب اگه اینجوری باشه که این آفرینش از طرف زیر سوال میره، که یعنی شما بخواد بگید که خب آقا مثلا همه جامعه بدن، یعنی نه اکثر مردم بدن، همه گمراهن، یعنی چی؟ آقا من میشم چیزی؟ اینا خلق خدا هستن، خدا اینا آفریده، اینا آفریده برای هدایت، همین حرفی که شما کم و بیش میشنوید تو این آدمایی که خوب بلدن اذهان مردم رو در واقع دچار اعوجاج و از کردم الذین یسدون عن سبیل و یبغون عوجا، دین رو کج موجش میکنن، این فکر مردم رو تردید قرار میدن، این شبهات به اصطلاح شبهات شیطانی، شما اینجوری نیست شما فکر کردید فقط یه دادم خوب هستن، نه آقا جو مردم خوبن فلان، چرا فکر میکنید همه بد هستن، چرا اینجوری؟ ببینید این شبهه، یعنی شما مثلا دنیای خدا به این عظمت همه برن جهنم، همه اینجوری ببینید شما رو میگم شبهات معمولا رنگ عوض میکنن، اما مایه های اصلیشون معمولا خیلی کم پیش میاد که متفاوت باشه، جام مایه هاشون گویا یک چیز واحده، فقط صورتش عوض میشه، یعنی به قول معروف آپدیت میشه و عرضم به حضورتون که شکل های مختلفی، رنگ و لعاب های مختلفی میگیره، ولی همش یک مسئله است، همین که آقا این اکثریت بالاخره ایجاد یک چی میکنه، ایجاد یک حقانیت میکنه، همین نکته، همینه، اکثریت حقانیت میاره، قرآن میخواد بگه اکثریت حقانیت نمیاره، همین. ببینید الان فریاد تمام به اصطلاح جهان استکبار که مستولیست بر عالم همینه، الان نیست البته، عرض بکنم اینا که گفته شده از همون قدیم الایام بوده تا بفرمایید برسه تا جایی که نقطه بزنگاه و پیچ تاریخی که در صحیفه ایجاد شد همین حرف زدند و بعدها اومدن یه تئوریزه کردن، عرض کردم تو طول تاریخ تئوریزه شده، چیزی به نام اجماع در آوردن در آیین اهل سنت و تابعین اون مکتب و گفتن که اجماع اکثریت، هر چی که اکثریت مطلق بگه، اینا تئوریزه شده و بعد چند بحث سنگین روش شد، بعد البته خودشون پیشون موندن که اگه اینجوری باشه چون سازگار نیست بعضی از اتفاقاتی گفته، مثلا فرض کن در انتصاب خلفا خیلی جای حرفا نبود که، بعد گفتن حل و عقد است و چی هست و چی هست و تا آخر کاری نداره، به هر حال خب این اکثریت شد ملاک حقانیت، گویا اکثریت ملاک حقانیت، ببینید این چیزی است که روش بحث های مفصلی شده در حوزه‌های مختلف علوم الان، در علوم اجتماعی، در علوم سیاسی، در مسائل کلامی و دین شناسی و در بحث حقوق، خصوصا در بحث علوم مختلفی که در مورد حقوق به صلاح را زمین های مختلفش وجود داره، نزوز مبانی شده اصلا تو این اکثریت هرچی خواستن اون ملاکه، مثلا این کلمه مردم حالا تو قرآن هم زیاد ناس داریم، اصلا تو ناس در قرآن هم مثبت اطلاق شده هم منفی اطلاق شده، اما این چیزی که الان داره استعمال میشه در جهان امروز کلمه مردم را به عنوان مظهر حقانیت دارن در واقع جهان امروز به کار میبره، که مردم اینجوری میخوان. تو جامعه خودم همینطوره، آقا مردم نمیپسندن، مردم نمیخوان، مردم قبول نکردن، مردم قبول کردن. ببینید این همون بحث اکثریته. مردم یعنی چی؟ عامه، یعنی عموم مردم، یعنی جماعتی که در واقع غلبه دارند، اقلیت نیستند، همون اکثریت خودمون. یعنی از کردم این عناوین جابجا میشه گاهی اوقات تعبیر، ولی خب حق واقعش یه چیزه. مردم اینجوری مردم قبول ندارن، مردم میخوان. هر کسی هم برای خودش مردم چیکار میکنه؟ پشتوانه حقانیت میکنه. ببینید زیاد استعمال میشه، از طرف مؤمن هم زیاد استعمال میشه، به کار قرار غلطی است و این کار کار اشتباهی است، خلاف منطق قرآنه. هیچ کجا قرآن تاکید نمیکنه به اینکه مردم، چرا عرض میکنم، اونجاهایی که مردم با حق باشند اطلاق مردم میشه. خوب دقت کنید، آیا میخوام بفهمم معیار حقانیت مردم و اکثریت نیست؟ نگید که چون اکثرند و زیادند و کثیرند و چه عموم جامعه اینطور، عموم مردم الان نظرشون، خاص مردم اینه. نخیر، خاص مردم ملاک نیست، هیچ ارزشی نداره خاص مردم. مردم عموماً دنبال هوای نفس هستن، مردم همین هستن که عموماً تابع یا رفتار خباثت آمیز هستن یا مثلا نفوس خباثت آمیز که همون بحث هوای نفس هست. مردم ملاک نیستن. البته همیشه اینجوری نیست که جامعه خیلی جاها هم میشه موافق با حق میشن. که ببینید مثلا در مکتب اهل سنت، در مکتب سقیفه، خب اینا دست گرفتن که آقا جماعت مسلمین جوری، جماعت زون، و حالا احادیثی هم نقل کردن که بله، یا این مکر ارز کنم ید الله مل جماعه هم، اینا تعابیر که اگرچه ارز کنم به اون احتجاجن علیهم به کار میره، چون قبول دارن و خلاصه گسترده کردن بحث رو، در صورتی که خلاف 100% منطق قرآنه. ما چیزی به نام حقانیت عموم نداریم، حقانیت مردم نداریم، مردم حقانیت ندارن، مردم دخالتی در حق ندارن. و این از صریح آیات، ببینید دیگه، آیات قرآن و روایات، به خصوص آیات مستقیما حمله میکنه، میگن اصلا ایمان ندارن. و ما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثرشون مشرکن، چطور میتونن؟ ملاک حق است در تعبیر دیگه. پس ببینید ملاک کثرت نیست، ملاک حجم کمیت نیست، که چقدر آدم ها، آقا الان همه مردم، ببینید این از منم دیگه، این خیلی اون خصوصا در تأثیر گذار تا تفکر ایمان میشه، یعنی اصلا میشه یه جورایی استراتژی براش طراحی میکنن که آقا اکثر مردم رو نمیتونید، اکثر مردم جذب کنید. نچینید، من روی این خیلی حرف دارم، نشینید ما جذب حد اکثری به این معناست که تا میتوانیم تا اونجایی که توسعه داره چیکار کنیم. یه خود قرآن هم همین کار میکنه، که همین چیزی که به در واقع نه اهل سنت بفرماید نه به اهل کتاب میگه، تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، درسته، ولی این وقتی است که مرز حق رعایت بشه. بعضی وقتا این مسائل کاملا چی میشه، فراموش میشه که آقا معیار حقه، که همون عرض کردیم وقت مبتلا میشن به این برای اینکه جذب کنن اکثریت رو، عدول از مواضع حق خودشون میکنن. و این همون نقطه چیه؟ نقطه سقوطه، نقطه این است که ما شکست بخوریم. نه، مطلقا اینجوری نیست. ملاک حق است و ما از این حق کوتاه نمیایم، چون اصلا تمام اهداف و رسیدن حق و برای سعادت است. پس خوب دقت کنید، در این یک در واقع آسیب هست در مورد اکثریت. و میفرمان اینجا اکثریت خبیثند، با این شما نمیتونی کنار بیای و اصلا هم استیحاش نکنید که آقا مگه میشه، بله شده، همینطور هم هست، همینطور ادامه داره، دقت فرمودید. و شما در کلام امیرالمومنین ببینید دیگه، اونجا یک ملاک دیگه داری و آیه بعدی هم همین ملاک رو در واقع ما دوباره میخوایم بهش اشاره بکنیم، آیه بعدی که مورد بررسی قرار بود در ملاحظه فرمود. پس همه جا این عنصر محوری در واقع نگاه ایمانی وجود داره که هیچ ملاک دیگه غیر از حق وجود نداره. وسط جنگ جمل وقتی که طرف ملاحظه کرد یک ملاک دیگه، ملاک مثلا نخبگانی است، بزرگان، اعیان، پیشکسوتان، در واقع به قول معروف سابقه دارا، نخبه های جامعه، این هم یکی از ملاک های دیگه در مقابل اکثریت، این هم ممکنه خیلی را بود بزن. که طرف وقتی نگاه کرد توی جنگ جمل، دید که آقا مثلا طرف این وقت امیرالمومنین است و کبار صحابه هستن و بزرگان هستن و عبیر موشن، اون طرف زن پیغمبر هستن، اون طلحه و زبیر و اون هم بزرگان هستن. این دوچار دفعه تردید شد و آیا نیم چه جنگی داره انجام میشه به اون دو طرف که و حالا مفصل جنگ جمل من عرض کردم حتما رو حتما و حتما مطالعه کنه با آن لازمه. این آقا گفتش بخواه کدوم حقا آقا فهمون فلان یا فلان به تعبیری داره حالا متفاوت نقش در باته الحق لا یورف و رجال با آدم ها حق نشنست و چی کجاست آقا فلانی الان اون طرف قرار داره و فلانی من نمیشنستم الحق لا یورف و اعرف الحق تعرف اهله تو حق رو بشناس تو بفهمی اهلش کیه. یک نفر ممکنه یک روز اهل حق باشه یک روز اهل باطل باشه الا ماشاءالله در طول تاریخ اتفاق افتاده چه بزرگانی بودن که یک روز در اوج عظمت بودن از نظر در واقع ایمان و کمالات یک روز در حضیض ذلت افتادن الا ماشاءالله. چقدر مثال بزنیم برات در همین انقلاب خود در زمان خودمون چه آدم های بودن چقدر جهاد ایثار مبارزه چه و منحرف شدن رفتن به بدترین شرایط رسیده. اینا امام فرمود که تحلیلش سنگین داشت چون فرمود مردم تابع اسلامند نه تابع فلان اسم خودتونو بردن. اگه منم یک قدم این طرف خطا بردارم مردم در مقابل من نیستند. این البته یه حالت انشایی هم داشت یه اخباری بود که در مقام انشا بود یعنی باید بیستند. معیار حقه معیار آدم ها نیستند معیار بزرگی اسامی نیست. این معیاری که دارم عرض می‌کنیم البته معصوم ذوات مقدس که جدا بذارید کنار در مورد هر انسانی صادق در اون کلام امیر المؤمنین هست که آجان ما تعارف و کسی نداریم سریع معرض میکنیم که بالاترین شخص رو اگه در نظر هر اسمی که بیاد برای ما معیار ما حق در مقابل اهل سنت که نمیتونن وحشت میکنن که آقا اینا صحابه پیغمبر بغل پیغمبر این دا این پدر خانم پیغمبر این زنش ما این حرفا کنم این عناوین شفایی داره برای ما این عوامی چه اثری دارن وقتی که در مقابل حق قرار میگیرند شما چه اعتباری برای عوامی قرار هستید. مهم حق است مهم توحید مهم خداست دیگه بقیه ارزش ندارن. پیغمبران خودش رو ببینید چه همین یونس که عرض کردیم سلام الله علیه یک قدم از قدم برمیداره به چه عذابهایی میکنه اما کسی تعارف نداره در راه حق نباید از حق عدول کرد به خاطر این عناوین که فلان کسک مثلا فرض کنید که چقدر عظمت داره چقدر اعتبار داره چقدر مثلا فرض کنید مؤثر بوده که به جای خودش بوده بعدم البته وقتی که منعرف شد هیچ ارزشی نداره میره کنار تمام شد. برای ما حق و حقیقت ملاکه برای ما خدا ملاکه برای ما عرض کنم که دین ملاکه اینا ملاکه اونم یک مطلب دیگه است عرض کردم. پس بنابراین ملاک نه کثرت است نه عناوین هستن نه بعد انشالله اگه برسم مقدمه عرض کنم نه بحث سنت ها و رسوم و اون چیزی که تراث به قول آقایان میراث ها اینا برای ما مهم نیستند. هیچ کدوم از اون ملاک نیست در نگاه قرآنی فقط حق و حقیقت ملاک. ما یک حق داریم یک باطل داریم اعرف الحق تعرف اهل تو آقا فرمود آقا دنبال این اون نرو خیلی هم زوب میشن در شخصیت ها و متاسفانه منحرف میشن. من آدم واقعا زیاد میبینم در طول انقلاب خودمون آدم های اومدن و خب یه سرا جریان ایجاد کردن جرانساز شدن و یه دل خودشون همراه کردن و این عده نتونستن بعد از این جدا بشن چون زوب داریم. من میشناسم الان آدم هایی که آدم های خوبی هم هستن به ظاهر واقعا آدم حسنیت دارن متأسفانه گرفتار شخصیت شدن. حالا شما این فرقه نجس منافقین همینه دیگه اینا کاملا کیش شخصی یعنی در این آدم ذوب شدن در این آدم های ما در اون جرثومه ها بدبختا نمیتونم بگم بابا گوی داره جنایت میکنه دست بردار دیگه میگه نه دیگه من این آدم هر چی گفت همون قبول میکنم واقعا تعبد دارم نسبت به این غلط دیگه این خلاف منطق قرآنه. یه کسی بگه شما قرآن قبول دارید قرآن داره میگه غلط این کار پیغمبر خودش میگه که خلاصه شما قدم از قدم اشتباه برداری لغتا نام میگه لطیم رگ قلب تو باره میکنن حروف نداره پیغمبر داره این داره میگه. بعد موندن بعضی ها که آقا مثلا فرض کنید آدم یا حالا فرض کنید الان بعضی ها موندن تو اکثریت آقا مردم دور مردم ارزشی ندارن مردم اگر خلق با خالق باشد بله این سوال در بحث اگر توفیق بشه من مبانی حقوقی مسئله رو عرض میکنم. پس مسئله عرض کنم که قرآن میفرماید طیب که از کنم تجلیات حقه پاکی ملاکه تو دنبال طیب باش، تو نگو که آقا الان مردم همه دین، کسی که دین نداره آقا دین نداشته باشه، و ما دنبال زید و بکر امر هستیم، اگه اونا ما رو خون به بهش ببرن، اونا همشون تشریف میرن جهنم، بله میرن جهنم، تصریح قرآنه، همشون میرن جهنم خیلی راحت، ما نگران نباشیم، خبیث جا تو جهنم، اصلا باطل در بهش جا نداره، و کسی که پاک هست، پاک سیرت هست، پاک عمل هست، اونم میره بهش. تو کار خودتو بکن، دعای شریف بعدی که آره من برسم نرسم، یا ای الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به خودت بپرداز، به حواست به خودت باشه، این نگاه نکن مردم چی، مردم آقا هیم میخوان که چون وضعیت اینجوری میدن میخوان مردم خوب کنن، میخوان محیط پیرامون خودش کار کنه خوب کنه، چون میبینه اگر نکنم، نه آقا جان تو خوب باش، تو اگه بخوای خوب باشی میتوانی، قرآن تصریح میکنه علیکم انفسکم. من ببینید این شبهه ایست که میگم صورت های مختلف، یکی از حرف هایی که اهل سنت به شکل های مختلف ما میزنن همینه، میگن ای یعنی چی شما دارید میگه پیغمبر اکرم اون تمدن 10 سال فلان این صحابه که با چی بعد از پیغمبر اکرم، خب ما بعض از روایات داریم ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و اربع 3-4 نفر بیشتر پای حق نموندن، مگه میشه یعنی همه ببینید شبهه کردن ها، ایشون شبهه جدی است دارن مطرح میکنن، آقا فلان رو ببین، فلان رو ببین، این همه جماعت مسلمین رو ببین، شما ادعا دارید، میگه بله ما ادعا داریم چون قرآن میگه، چون خباثت به خرج دادن، چون بر علیه پیغمبر، بر علیه نص صریح حرف پیغمبر به قرآن ایستادن، بر علیه آیه اکمال ایستادن، بر علیه آیه ابلاغ ایستادن، بر علیه آیه ارزم به حضورتون که اتمام همین وایستادن دیگه، این نص واضحات تاریخه، اینا نتونستن حل کنن. ببینید دقیقا کجا گره زنی ایجاد شده، اصلا شما مبهوت میشید که از ما میگه خیلی عجیبه اینا، واقعا ساده برخورد نکنید، ما خیلی حرف داریم برای زدن، اونا نتونستن این گره زنی رو باز کنن که مگه میشه جامعه اسلامی اکثریتش با اون همه تلاش، اون همه مجاهدت، اون جنگ بعد، اون احد، اون همه شهادت، مگه میشه اینا؟ بله شد، در کوفه هم شد، کوفه جمل، کوفه صفین، کوفه نهروان، با اون همه شهید، با اون همه که من در بحث عاشورا اشاره کردم، با اون همه مجاهدت هایی که پای امیرالمومنین کردن، هزاران هزار شهید تقدیم کردن، رسید بعد از حدود 20 سال همین ها جلوی امیرالمومنین تمامشون ایستادن، تقریبا تمام الا قلیلی، و همونجا اون جنایت بی‌نظیر تاریخی رو انجام دادن. بله میشه، اشکال نداره، این اتفاق میفته، چرا تعجب میکنید؟ چرا؟ چون ملاکتون چیه؟ اکثریتی میگه نه جامعه نمیشه، مگه میشه جامعه اسلامی همش منحرف بشه؟ بله جامعه اسلامی اکثرش منحرف میشه الان من اینطور، و نه ما تعجب بکنیم. پس بنابراین تو تفکر قرآنی آقا ببینید ملاک حق و حقیقت است، هیچ چیزی که ملاک نیست.